5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر لوشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا، با ورود دیروز به کابل، رهبری حکومت افغانستان را از جریان تلاش های صلح مطلع ساخته است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. سفیر خلیلزاد با رئیس جمهور افغانستان روی نقش جرمنی در گفتگوهای صلح صحبت کرد. وزیر خارجه جرمنی در مورد حفظ توافقنامه اتمی با همتای ایرانی خود ملاقات نمود. پلیس قزاقستان 30 تن از معترضان بر علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را بازداشت کرده است. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و رئیس جمهور اشرف غنی، روی نقش جرمنی در خصوص آغاز گفتگوهای بین الافغانی صلح بحث کردند. آنها شام دیروز در ارگ دیدار نمودند. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است خلیلزاد و اشرف غنی ابراز امیدواری کردند که نخستین دور گفتگوی بین الافغانی به زودی آغاز شود. در همین حال زلمه خلیلزاد می گوید در ملاقات میان او و رئیس جمهور افغانستان روی ایجاد بیشتر اجماع بین المللی برای صلح بحث شده است. او در حساب تویتر خود نوشته است در حالی که پروسه صلح افغانستان پیشرفت می کند تا توافق کردند که اکنون آمادگی برای مذاکرات بین الافغانی ضروری است. جرمنی اخیراً برای میزبانی از گفتگوهای صلح افغانستان آمادگی نشان داده است. خلیلزاد در ادامه دور تازه سفرش در پیوند به صلح افغانستان دیروز به کابل رسید. یک ملا امام مسجد در فرا 11 تن به شمول 4 عضو خانواده اش را به ضرب گلوله کشته است. ملا محمد در این حادثه در روستای سر کاریز ولسوالی خاک سفید 14 تن دیگر را زخمی کرده است. در میان کشته شده ها زنان و کودکان نیز شاملند. فاروق بارکزی، سخنگوی والی فرا، امروز به خبر نگار رادیو آزادی در محل گفته که آنها در تلاشند تا این ملا امام را دستگیر کنند. اما خیر محمد نورزی، عضو شورای ولایتی فرا، میگوید در حال حاضر ملا محمد در قید طالبان است. ولسوالی خاک سفید فرا از جمله ولسوالی های ناامن به شمار می رود که بیشترین قسمت آن در کنترل طالبان می باشد. مقامات میگویند انفجار در فابریکه ماینسازی طالبان در قندهار 10 کشته به جا گذاشته است. در جمع کشته شده ها 6 تبع پاکستانی نیز شامل بودند. انفجار پیش از چاشت امروز در منطقه ولیشای ولسوالی سپین بولدک در نزدیک خط دیورن رخ داد. جمال ناصر بارکزی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، به رادیو آزادی گفت در این انفجار 2 تن دیگر زخم برداشتند.
په وژل سوی کې شپږ تنه هغه پنجابي انجینران دي.
در میان کشته شده ها 6 انجینران پنجمی شامل بودند که برای تولید ماین کار میکردند. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی صبره خوست 12 قماندان و سرکرده شبکه اقانی کشته شدند. در خبرنامه اداره امنیت ملی افغانستان آمده که این عملیات به هدف از بین بردن مراکز جنگجویان شبکه اقانی راه اندازی شده بود. این جنگجویان در حملات دهشت افغانی و تخریبی در این ولایت دست داشتند. ریاست امنیت ملی میگوید در این عملیات یک جنگجو زخمی شده و 3 تن مظنون با مقدار سلاح و مهمات هم بازداشت شدند. شبکه اقانی و یا طالبان در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه جرمنی امروز با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود ملاقات کرد. هیکو ماس در یک دیدار به هدف بررسی راه های حفظ موافقتنامه هسته‌ای ایران ناوقت دیروز وارد تهران شد. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت های جهان امضا شد. آقای ماس قرار است با حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم دیدار کند. پلیس در شهر الماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، 30 مظاهره کننده را بازداشت کرده است. معترضان می‌خواستند در مرکز شهر در اعتراض به نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان گرد آمایند. ناظران بین‌المللی نتیجه انتخابات را نقض آشکارای آزادی‌های اساسی خواندند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند عدم توجه به حقوق اساسی به شمول بازداشت معترضان سلامیز و بی‌نظمی گسترده در روز انتخابات نشان دهنده بی‌احترامی به معیارهای دموکراتیک است. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان امروز گفت که قاسم جمهورات تکایف در اولین انتخابات پس از 3 دهه نزدیک به 71% آرا را به دست آورده است. انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در قزاقستان با بازداشت صدها معترض ضد حکومت به همراه بود. قاسم جمهورات تکایف رئیس جمهور موقت و نامزد ریاست جمهوری در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی که آیا او از مظاهرات و شعارها بر ضد وی آگاهی دارد گفت: من میدانم گزارش های متعددی را به دست آورده ایم. این انتخاب آنهاست. اگر مردم چنین شعارهایی را استفاده میکنند، ما چی کرده میتوانیم؟ اعتراض ها از انگام کارزار انتخاباتی شروع شد و در روز انتخابات هم ادامه یافت. و محکمه بین‌المللی هاگ در هلند امروز جلسات استماعی خود روی قضیه کیف درباره نقض حقوق مالکیت مسکو در آبهای ساحلی اطراف کریمیا را آغاز کرد. روسیه شبه جزیره کریمیا را در سال 2014 به خاک خود ملحق ساخت. نماینده روسیه در محکمه حکمیت آگ پیش از آغاز نشست امروز اعتراضات روسیه را از ایراد کرده گفت هیئت تعیین شده صلاحیت بررسی ادعای اوکراین را ندارد. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا، در نشست شب گذشته در ارگ ریاست جمهوری مقامات حکومت افغانستان را در جریان تلاش‌های صلح قرار داد.
دکتر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپل سفرونو هغه پایلې شریک کړې او همدارنګه مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسته کېږي او قطر هیواد د دې میزبان دی او د دې تسهیلات دې هغه به جرمني برابرې په دې باندې مشورې وکړلې.
برخی اعضای ولسی جرگه می گویند حکومت حق مداخله در مورد جنجال های برخواسته روی ریاست این جرگه را ندارد.
مطابق با اصول وظایف داخلی حکومت هیچ گونه حق مداخله را در امورات ندارد. نه نیاز از نهاد محترم ریاست جمهوری، نه شورای عالی سر محکمه و نه ریاست محترم اجرایی.
برخی مقامات استخباراتی میگویند که گروه دولت اسلامی یا داعش از افغانستان غرب را تهدید میکند. گزارش های دیگری هم داریم. در رویدادهای مهم منطقه و جهان بازدید وزیر خارجه جرمنی از تهران را دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید زلمه خلیلزاد شب گذشته در ارگ روی نتایج سفرهایش، نشست آینده قطر و موضوع مذاکرات بین الافغانی با مقامات افغان صحبت داشته است. غفور احمد جاوید سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که در این دیدار عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای صلح نیز حضور داشته است. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش همکارم آرزو غیاسی با هم میشنویم.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در دیدار شب گذشته زلمه خلیلزاد با مقامات افغان در کنار مسائل مختلف روی موضوعات نشست آینده قطر هم صحبت شده است. غفور احمد جاوید سخنگوی این شورا امروز برای رادیو آزادی گفت این نشست که قرار است در ماه جولای برگزار شود امکانات و تسهیلات آن توسط جرمنی فراهم خواهد شد.
نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در جریان دور هفتم سفرش نوقت روز یک شنبه به کابل رسید و شام روز گذشته در ارگ با رئیس جمهور غنی و برخی مقامات دیگر دیدار کرده است که به اساس معلومات شورای عالی صلح عمر داودزی رئیس دالانچای این شورا نیز در آن شامل بود.
ارگ رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که خلیلزاد در رابطه با سفرهایش به پاکستان و اروپا به منظور تلاش‌های صلح در افغانستان به رئیس جمهور غنی معلومات داد و همچنان جزئیات پلان‌های آینده‌اش را با رئیس جمهور شریک ساخت. بر اساس معلومات این اعلامیه، صحبت‌های رئیس جمهور غنی و آقای خلیلزاد بیشتر بر آغاز دیالوگ بین‌الافغانی متمرکز بود و هر دو جانب بر نقش جرمنی در این خصوص ابراز خرسندی کردند و بر آغاز هر چیز زودتر نخستین دوره مذاکرات بین‌الافغانی ابراز امیدواری نمودند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیز در صفحه توییترش نوشته است که مذاکرات صلح وارد مرحله جدید می شود و باید افغانها در آن بیش از هر زمان دیگر بیشتر دخیل ساخته شود. همچنان سفارت آمریکا در کابل در یک اعلامیه گفت زلمه خلیلزاد با رهبران حکومت وحدت ملی، رهبران سیاسی، جامعه مدنی و زنان نیز دیدار خواهد داشت. زلمه خلیلزاد دوره تازه سفرش در پیوند به گفتگوهای صلح افغانستان را در 31 ماه می آغاز کرد که تا 16 جون ادامه خواهد یافت. این هفتمین دوره سفر زلمه خلیلزاد در پیوند به گفتگوهای صلح افغانستان است. او پیش از سفر به افغانستان از پاکستان، جرمنی و بلژیم دیدن کرد. قرار است زلمه خلیلزاد به امارات متحده عربی و قطر نیز سفر کند. در این حال سید اکبر آقایی که از مقامات پیشین طالبان و رئیس شورای راه نجات افغانستان میگوید که فشارهای سیاسی و مذهبی بر طالبان بیشتر شده، بنابراین نشست بعدی سال نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت.
فشارهای مذهبی، سیاسی و منطقه‌ای وارد شده است. خلیلزاد از کشورهای منطقه دیدن کرده و با افراد مختلف صحبت کرد و اکنون که خلیلزاد در کابل هم با افراد مختلف دیدار میکند، به نظر من این یک فشار دیگر بر طالبان است.
وی می افزاید که حکومت و زلمه خلیلزاد روی مذاکرات بین الافغانی تاکید دارند، اما طالبان تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند تن به مذاکرات بین الافغانی نمی دهند.
در این میان خالد سادات یکی از آگاهان مسائل سیاسی دور هفتم سفر زلمه خلیلزاد را امیدوار کننده می خواند. همکارم آرزو قیاسی با آقای سادات مصاحبه کرده و در آغاز از دیدار آقای خلیلزاد با رهبران و مقامات حکومت افغانستان پرسیده است.
این بار توجه می رود و ما فکر می کنیم که اختلافاتی که میان رئیس جمهور افغانستان و آقای خلیلزاد هستند، بالخصوص در نوعیت موضوع مذاکرات بین الافغانی که چگونه آغاز شوند، خلیلزاد باید بفهمند که در اینجا یک نظام هستند، پیشتر از حکومت موقت صحبت میکرد و روند انتخابات را به روند صلح مؤخر، یعنی اول بعد صلح بعد اعاده شود دوم انتخابات، حالا تغییر خوردن و این اختلافاتی که میان آقای غنی و آقای خلیلزاد هستند توقع میروند که این بار از بین بروند.
بله صادق، این بار چی توقع میره از دیدار آقای خلیلزاد با طالبان در دوحه؟
این از تن نقطه خیلی مهم است. نقطه اولی است که آقای خلیلزاد اینا باید بدانن و اینا میدانن که بالاخره انتخابات یک نقطه مهم است در افغانستان، یک پروسه مهم است، این باید حذف نشود و اگنور نشود. دومی است که اختلافاتی که برای سر آغاز برای گفتگو و مذاکرات بین الافغانی وجود داره و بعد آغاز شود و اختلافاتی میان ایالات متحده آمریکا و طالبان وجود دارند، این بار انتظار می رود که بعد به یک تفاهم مشترک برسند. نقطه سومی که مهم است و ایستن که آقای خلیلزاد و طالبان شاید و امکان داره که به یک تفاهم برسه که آغاز خروج قوتهای نظامی ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان است، اینا چگونه از افغانستان بیرون میشن و افغانستان ترک میکنن. این سه نقطه خیلی مهم هستن. از سوی دیگر اگر ببینیم طالبان زیر فشار جدی سیاسی و نظامی هستن، سخنگوی طالبان سوید شاهین گفتن که ما انتظار داریم، ما خوشبین هستیم که در نشست هفتمین که ایالات متحده آمریکا داریم به یک گفتمان مشترک برسیم و به یک تفاهم مشترک برسیم و این میشه که ممکن پیشرفت هایی که در این دوران نتیجه مثبت خواهد داشت.
بله، صادق گفته میشه که این بار جرمنی خواسته تا امکانات و تسهیلات نشست هفتم دوحه را به دوش بگیره. آیا این موضوع هم تاثیر روی گفتگوهای صلح با طالبان خواهد داشت؟
سیاست خارجی جرمنی استوار بر این هستند که در مسائل صلح حکومت میکنه، چی در نیپال، چی در اندونزیا و چی در افغانستان. اگر شما باید دارین نخستین کنفرانس که این نظام به پا آوردن، این نظام ایجاد کردن، کنفرانس بن بود، کنفرانس دومی بن بود، اولی بود در سال 2002 و دومیش در سال 2008 بود. بخیرم همچنان آغاز مذاکرات میان طالبان و این گفتگویی که باید آغاز شوند، آقای طیب که یکی از فرماندهان مهم طالبان هستن، اونا نخستین سفر به آلمان کردن و در با سیاستمداران آلمانی دیدار کردن. این بودی سیاست خارجی آلمان ها هستن که اونا میخوان در سیاست خارجی خود به اساس صلح با اساس سیاست صلح‌آمیز پیش برون. ما فکر میکنیم که یک کشور لابیگر هستن، یک کشوری که باید سر حساب شوند و به طور نسبی در مذاکره در پروسه صلح مذاکره در افغانستان کمک خواهند کرد.
خالد سادات، کارشناس امور سیاسی، درباره تلاش‌های جاری صلح و دور جدید مسافرت زلمه خلیلزاد به منطقه و افغانستان ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شمار اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند حکومت حق مداخله در مورد جنجال‌های برخواسته روی ریاست ولسی جرگه را ندارد. آنها امروز در نشست عمومی این جرگه گفتند نماینده‌های مردم خود به خاطر تنش‌های به میان آمده یک راه حل معقول و منطقی جستجو می‌نمایند. از سوی هم بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از وکلای ولسی جرگه می خواهد که از سمتی و قومی ساختن این مسئله اجتناب کنند. فرشتن دا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پس از گذشت حدود یک ماه هنوز هم تنش‌های به میان آمده میان نماینده های مردم به خاطر تعیین رئیس ولسی جرگه حل نگردیده است. اما حالا که صحبت از مداخله حکومت و استر محکمه به خاطر حل این جنجال ها به میان آمده، برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند به اساس اصول و وظایف داخلی این جرگه حکومت حق مداخله در این مورد را ندارد. غلام حسین ناصری، یک تن از نماینده های مردم در ولسی جرگه، میگوید
مطابق با اصول وظایف داخلی حکومت هیچ گونه حق مداخله را امورات نداره، نه نیاهه از نهاد محترم ریاست جمهوری، نه شورای عالی استر محکمه و نه ریاست محترم اجرایه. این فقط و فقط در همین جا مطابق با اصول حاکم و مدونه ای که به ماها وظیفه داده باید اعضای محترم پلیسی جرگه این مشکل حل کنند. تشکر.
این در حال است که به دلیل تنش‌ها و جنجال‌ها پس از دو ماه تأخیر ولسی جرگه به تاریخ ششم ثور سال جاری افتتاح گردید. پس از افتتاح آن به خاطر تعیین رئیس ولسی جرگه میان اعضای این جرگه تنش‌های جدید آغاز شد که به باور برخی‌ها این جنجال‌ها مسئله قومی و سمتی را به خود گرفته است. با آنکه از یک ماه بدین سو به خاطر حل این مشکلات تلاش‌ها جریان دارد، اما هنوز هم حل نگردیده است. این مسئله علاوه بر بنیادهای دیگر، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را نیز نگران ساخته است و این بنیاد وضعیت جاری در ولسی جرگه را ناامید کننده می داند. فیفا روز دوشنبه در یک نشست خبری پیشنهادات و خواسته هایش را با رسانه ها شریک ساخت. مروه امینی، سخنگوی این بنیاد، پیشنهادات مشخص فیفا در رابطه به حل تنش های به میان آمده به خاطر تعیین رئیس ولسی جرگه را برای رادیو آزادی چنین بیان کرد. پیشنهاد مشخص ما این است که تمام وکلای ولسی جرگه میان خود انتخابات برگزار نمایند و از هر ولایت یک تن را انتخاب کنند و از حوزه کوچی ها و اندوها هم یک نماینده انتخاب گردد و این تیم 36 نفره در مورد رئیس ولسی جرگه فیصله نماید. فیفا از وکلای ولسی جرگه خواست که از حیثیتی ساختن ریاست مجلس، فساد، مسائل قومی و سمتی این ریاست اجتناب نمایند. با باور این بنیاد، اگر جنجال‌های به میان آمده به خاطر تعیین رئیس ولسی جرگه بسیار زود حل نگردد، اعتماد مردم نسبت به پارلمان افغانستان از بین می‌رود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی مقامات استخباراتی می‌گویند جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش از افغانستان غرب را تهدید می‌کند. آژانس خبری اسوسییتد پرس از قبل یک مقام استخباراتی که از افشای نامش خودداری شده میگوید حملات اخیر داعش در کابل نشان میدهد که این گروه میتواند حملات بر امریکا و کشورهای اروپایی را انجام دهد. در حال حاضر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در برخی مناطق شرق و شمال افغانستان فعالیت دارد. مقامات امنیتی افغان و آمریکایی میگویند که این گروه را سرکوب خواهند کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مقامات آمریکایی و افغان میگویند گروه دولت اسلامی داعش با از دست دادن خلافت نامنهاد در سوریه و عراق در مناطق کوهستانی شمال شرق افغانستان جای پای خود را توسعه میدهد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، گروه دولت اسلامی به هدف حمله بر ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی، جنگجویان تازه را در افغانستان استخدام می‌کند. یک مقام استخباراتی آمریکایی مستقر در افغانستان که از افشای نامش خودداری کرده، به اسوشیتد پرس گفته است این گروه تروریستی از افغانستان غرب را تهدید می‌کند. به گفته این مقام، حملات اخیر داعش در کابل نشان می‌دهد که این گروه می‌تواند حملات بر آمریکا و کشورهای اروپایی را انجام دهد. در حال حاضر گروه دولت اسلامی یا داعش در برخی مناطق شرق و شمال شرق افغانستان فعالیت دارد. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی در منطقه سرحدی بین افغانستان و پاکستان در اوایل سال 2015 میلادی اعلام موجودیت کرد. دیر نگذشته بود که جنگجویان این گروه در چند منطقه ولایت ننگرهار در نزدیک پاکستان جای گرفتند. فرمان الله شیرزاد که همراه با خانواده و فرزندان خردسالش به خاطر تهدیدات ناشی از گروه دولت اسلامی ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار را ترک کرده است، میگوید داعش بالای کسی رحم نمی کند.
داعش خوب خطرناک گروه ده.
داعش یک گروه خطرناک است، بر زنان و عزت آنها نیز رحم نمی کند. حیا، عزت، ستر و پرده برای آنها مهم نیست. مردم محل از آنها هراس دارند، سر و مال مردم مسئول نیست و زندگی هر لحظه با تهدید مواجه بود.
او ده سر خطرم ولده.
جنرال سکات ملر، قمندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیز، داعش را یک گروه تروریستی و بسیار خطرناک و یک تهدید جدی برای افغانستان خوانده است. اجمل عمر، یک عضو شورای ولایتی ننگرهار، به اسوشیتد پرس گفته است اگر داعش سرکوب نشود، افغانستان بار دیگر به مرکز تروریستان تبدیل خواهد شد.
داعش ختم نده او
داعش از بین نرفته است، خاموشانه به خاطر حرکت به سایر ولسوالی ها اکمالات می کند. در ماه جاری تعداد زیاد آنها به اینجا آمده و هم به ولایت کنر رفتند. اما صفی الله امرخیل، یک مقام پلیس ولایت ننگرهار، در پاسخ به این نگرانی ها گفته است نیروهای امنیتی افغان به هر شیوه ممکن داعش را سرکوب خواهند کرد. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان نیز فعالیت دارد. حدود 3 هفته قبل یک مقام ارشد استخبارات روسیه گفت حدود 5000 جنگجوی وابسته به این گروه در مناطق سرحدی شمال افغانستان فعالیت دارند. اما تحلیلگران میگویند روسیه به خاطر توجیه تماسهایش با طالبان در مورد حضور گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان مبالغه میکند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
با گذشت حدود 2 هفته حاجی رسا هنوز هم در وزارت داخله تحت بازداشت قرار دارد. حقوقدانان با انتقاد از این مسئله میگویند که به اساس قانون پلیس مکلف است پس از 72 ساعت دوسیه شخص مظنون را به سارنوالی بسپارد. دیدبان شفافیت افغانستان نیز طولانی شدن قضایای فساد در نهادهای امنیتی را نگران کننده می‌خواند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
زمانگیر شدن دوسیه حاجی رسا، مالک شرکت شجاع عبدالله و حامد در وزارت داخله، نگرانی ها و عکس‌العمل های مختلف حقوقدانان و نهادهای مبارزه با فساد را به همراه شده است. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید هرگاه قضای فساد در زمان معین آن تای مراحل نشود، مشکلات را بیشتر میسازد. سید اکرام مفضلی، رئیس نهاد، در مورد به رادیو آزادی گفت
هر قدر که دوسیه طولانی میشه، خطر دستبرد و خطر زدبندهای سیاسی و مافیایی داری بیشتر میشه.
با گذشت نزدیک به 2 هفته حاجی رسا مالک شرکت شجاع عبدالا و حامد هنوز هم در بازداشت پلیس قرار داشته و قضیهش به سالنوالی محول نشده است. حاجی رسا مالک شرکت شجاع عبدالا و حامد قبلا به اتهام اختلاس 600 میلیون دلار در قرارداد خریداری گوشت وزارت داخله امرا با شماری از کارمندان بلندپایه وزارت داخله بازداشت گردید. این اختلاس میلیونی از سفره سربازان با کمک افراد در مؤنیت تامیناتی وزارت داخله و برخی دیگر از کارمندان مقامهای این وزارت صورت گرفته بود. حقوقدانان افغان محول کردن این چنین دوسیه ها را پس از سپری شدن زمان معین آن به سارنولی گمر ضروری می دانند. کبیر رنجبر یک از این حقوقدانان:
پلیس بیشتر از 72 ساعت این را نگاه کرده نمی تانه مکلف است که دوسیه را روان کنه به سارنولی. سارنولی بازه کنه تصمیم بگیره.
آقای رنجبر همچنان می گوید سارنولی می تواند به خاطر تحقیقات بیشتر و همه جانبه دوسیه های فرستاده شده از سوی نهادهای کشفی و امنیتی را تا 6 ماه نگه دارد. در این حال کمیسیون تقنین مشان جرگه افغانستان نیز روی تطبیق قانون تاکید دارد. غلام محی الدین منصف رئیس این کمیسیون در مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکل قانونی است، باید متوجه قانون باشند که خودی از اونها مشکل قانونی مواجه نشوند.
این در حالی است که روح‌الله سخی‌زاده وکیل مدافع حاجی رسا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که موکلش هنوز هم در بازداشت پلیس قرار دارد.
چرا به لوی سارمولی نرفته؟ این موضوع رو میشه که شما از مسئولین وزارت امور داخله
سوال کنید. تلاش کردیم در این مورد نظر وزارت داخله را داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت در این مورد صحبت نکرد. لوی سارنولی افغانستانی در این مورد چیزی نگفت. دیدبان شفافیت افغانستان هرچند تلاش‌های وزارت داخله را در جهت مبارزه با فساد ستایش می‌کند، اما تأکید دارد که برای ریشه‌کن ساختن پدیده فساد در این وزارت باید اقدامات سریع‌تر و جدی انجام شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
همزمان با افزایش تنش میان واشنگتن و تهران، وزیر خارجه جرمنی وارد ایران شده و با مقامات این کشور گفتگو می کند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که با خارج شدن ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران، تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته است. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی به تهران سفر کرده است تا شیوه‌های حفظ این توافقنامه را با مقامات ایران بررسی کند. وزیر خارجه جرمنی امروز در تهران با جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کرد و قرار است با حسن روحانی رئیس جمهور این کشور نیز ملاقات کند. هایکو ماس قبل از سفر به تهران ابراز امیدواری کرده که در جریان گفتگو هر دو جانب شیوه های مؤثر را به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای با ایران دریابند. ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت های بزرگ جهان با ایران خارج شد و تحریم های شدید را دوباره بر آن کشور اعلام کرد. اما امضا کنندگان غربی این توافقنامه، یعنی جرمنی، فرانسه و بریتانیا، برای حفظ آن تلاش می‌کنند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز امضا کنندگان اروپایی این توافقنامه را مورد انتقاد قرار داده گفت: تا هنوز گام‌های عملی و قابل لمس در زمینه تضمین منافع ایران توسط آنها دیده نمی‌شود. به گفته آقای موسوی، رئیس آلمانی این تکس نیز همراه با هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به تهران سفر کرده است. طرح مبادلات تجارتی با ایران یا این تکس مجرایی است که کشورهای اروپایی باقی مانده در توافقنامه هسته‌ای با ایران برای تبادلات مالی و تجارتی با ایران پیشنهاد کردند، اما این طرح تا اکنون جنبه اجرایی را به خود نگرفته است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان گفته است امضا کنندگان اروپایی توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی در موقعیت قرار ندارند که مسائل ایران را خارج از این توافقنامه مورد سوال قرار دهند. هایکو ماس دیروز در جریان بازدید از امارات متحده عربی برنامه راکت‌های بالستیک ایران را مشکل ساز خوانده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استدلال می‌کند که شرایط توافقنامه هسته‌ای با ایران به طور کافی شدید نیست و از ساختن اسلحه هسته‌ای، برنامه راکتی ایران و فعالیت‌های این کشور در شرق میانه مانع نمی‌شود. تهران حمایت از شورشیان در شرق میانه را رد کرده، میگوید فعالیت هسته‌ای این کشور صرف به اهداف تولید انرژی ملکی انجام می‌شود. در ماه گذشته ایران اعلام کرد که برخی تعهدات بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی را به حالت تعلیق قرار می‌دهد و تهدید کرد که اگر امضا کنندگان اروپایی این توافقنامه به خاطر حفظ منافع این کشور در برابر تعزیرات آمریکا اقدام نکنند، غنی‌سازی یورانیوم به درجه بلند را دوباره آغاز خواهد کرد و برای این کار 60 روز مهلت داده است. تنش‌ها بین ایران و آمریکا و متحدان منطقه‌ای این کشور در خلیج فارس بعد از آن افزایش یافت که ایالات متحده آمریکا به خاطر آنچه که تهدیدات قریب الوقوع و حتمی ایران خوانده شده است، حضور نظامیش را در شرق میانه افزایش داد. ایران این اتهامات را رد کرده است.
همکارم آرش همایون از بازدید وزیر خارجه جرمنی از ایران گزارش داد. هایکو